ما میدونیم خاصه، یعنی به طور خاص وقتی فرد در اینجا قرار میگیره آرامش پیدا میکنه، تمام تعادلش بهتر برقرار میشه، خشمگین زودتر آروم میشه، مضطرب غمگین زودتر به تعادل میرسه. پس این مکانو داشته باشه تمش. حالا چجوری مدیریتش کنید؟ رنگ معنویت در طب ایرانی بیشتر از همه در درجه یک رنگ آبی فیروزیه.
درسته،
میبینید تو مساجد، توی معماری های سنتی اسلامی هم میبینید خیلی ازش استفاده میشه. یه رنگ آرام بخش معنویه، یه میانه ای از گرمی و خنکی داره، نه خیلی تنده نه خیلی سرده، و یه تعادل میده و آرام بخش. از اون پایین تر، درجات پایین تر، رنگ سبز ملایم، سفید، رنگ های کلن روشن و کمی براق، روشن و کمی براق، یعنی کمد و مرده نباشه رنگ. خب
درسته.
میتونن این حس مثبت معنوی رو ایجاد کنن. بوهایی که روح افزا هستن، بوی خوش، کلن روح به بو خیلی حساسه. اصلا یه جاهایی توی کتب طبی میگن هوا و هوای خوشبو غذای روحه، یعنی خیلی روی این تاکید میکنن. بوی بد همه تدابیر شما رو خراب میکنه، یعنی حتما مکان وایتون جایی باشه که از بوهای بد، از چاهتون، از سرویسای بد فاصله داشته باشه، جایی نباشه که مثلا بوی آشپزخونه یا حوض آشپزخونه رو به اونجا راه داشته. فرضاً میگم همه مدیریت‌ها رو کنید. بوهای خوش برای مزاج‌های سرد میتونید استفاده کنید، بوی عود، عنبر، گلاب. برای مزاج‌های گرم هم از بوی نیلوفر، بوی سندل، باز هم گلاب رقیق شده. گلاب بر هر دو گروه مفیده. میتونه استفاده کنید هر نوری که خیلی شلوغه، نورای چشمک زن، نورهای تند و تیز توی این محیط نباشه، اغتشاش روح ایجاد میکنن. نور شدید، خصوصا نورهای چشمک زن، یعنی خاموش و روشن شونده، اغتشاش روح ایجاد میکنن. میخواید روحتون رو آروم کنید، یه نور ملایم، نه تاریکی مطلق، تاریکی وحشت میاره برای روح، میگن متوحش میکنه روح رو. نور شدید همون تمرکز به درون رو خراب میکنه، یعنی نمیذاره شما عمیق بشید تو حرارت روحتون. یک نور ملایم با ته مایه ای از زرد یا سبز یا آبی برای خودتون ایجاد بکنید، تا میتونید از سر و صدا، از نمیدونم تلویزیون، از صداهای بلند، دعا رو با صدای بلند گذاشتن فاصله بگیرید، همه واحد ایجاد کنید، با نور، با رنگ، با صدا، با هر مدلی که میتونید همه واحد ایجاد کنید، روحتون رو جمع و جور بکنید و انشالله بهترین بهره رو از لحظه معنوی خودتون بگیرید.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم دکتر پورحسینی و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. از شما عزیزان شنوندم بی نهایت سپاس، در پناه خدا باشید. التماس دعا، خدا نگهدار.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته، قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر قرآن.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم،
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
بخوان بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز، که قرآن زندگانی را بهار است،
بیا شاگرد قرآن شو مسلمان، که قرآن بر همه آموز بارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان گرامی. کیه که سوره مبارکه انا انزلناه را نشنیده باشه؟ شمایی که الان این برنامه رو میشنوید، خودتون بارهای بار خوندید در نمازهای مختلف. قرآن میفرماید از قول خدای متعال، ما آن، یعنی قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و تو چه میدانی شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است. در فضیلت این سوره همین بس که فقهای ما فرمودن شایسته است در نمازها در رکعت اول سوره انا انزلناه بخونید و در رکعت دوم سوره قل هو الله احد. و در روایتی آمده کسی که سوره انا انزلناه را تلاوت کنه مانند کسی است که ماه رمضان رو روزه گرفته و شب قدر رو احیا داشته. این سخن از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. و در بسیاری از نمازهای مستحب خواندن یک یا چند باره آن سفارش شده، مثل نمازهای شب قدر، نماز وحشت و مانند اینها، و این عظمت این سوره رو میرسونه. خب محتوای این آیاتی که خونده شد چیه که ما سه آیه از این سوره مبارک قدر رو تلاوت کردیم؟ در این سوره به نزول قرآن در شب قدر اشاره شده. خب شب قدر چه شبیه؟ شبی است که در فضیلت و منزلت از هزار ماه، دقت کنید لطفاً، نه ماه معمولی که سپری میشه، از هزار ماه که در آن عبادت خدا صورت به پذیره برتر و بالاتره. و برای بیان عظمت شب قدر ابتدا فرموده و ما ادراک ما لیلت القدر، تو چه میدونی شب قدر چیه؟ اونقدر عظمت داره که خدای متعال برای توجه دادن پیامبر خودش به عظمت این شب میگوید تو چه میدانی شب قدر چه شبی است؟ و بعد خودش معرفی میکنه بهتر است از هزار ماه. گفته شده که امتهای پیشین عمری طولانی داشتن، بعضن هزار ماه رو در جهاد، هزار ماه رو در عبادت سپری میکردن و امت پیامبر چون عمرشون کوتاه بوده یه نوع غبطه‌ای داشتن، حسرتی میخوردن و این آیه نازل شد که در واقع یک نوع دلجویی باشه برای امت پیامبر که شما شب قدر دارید که از هزار ماه برتر و بالاتره. در شب قدر بهترین کتابها، کتابهای آسمانی از جمله قرآن فرستاده شده. قطعا اگر شبی بلند مرتبه تر و عظیم‌تر از شب قدر بود، قرآن در آن شب نازل می شد. حالا این شب قدر کجاست؟ در چه ماهیه؟ خب از این آیه استفاده نمی شه؟ بله، با استناد به دو آیه دیگه و در کنار هم قرار دادنش رو می شه فهمید که این شب نورانی در ماه رمضان واقعه. مثلا در بقره آیه 185 داریم شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. رمضان ماهی است که درش قرآن نازل شده. از طرفی در این آیه که خوندیم داریم انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. خب اگه قرآن در شهر رمضان نازل شده و اینجا میفهمید ما در شب قدر، میفهمیم که شب قدر در ماه رمضانه. اما حالا شب 19ه، شب 21ه یا 23ه، این معلوم نیست. یکی از شباست. نبایستی سرسری پنداشت و بی‌تفاوت بود، چرا که سرنوشت ما در چنین شبی رقم می‌خوره. جالب توجهی که بشنوید بعضی از بزرگان تمام شبهای یک سال رو احیا می گرفتند تا اطمینان پیدا کنن بالاخره شب قدر رو در حال احیا و شب زندداری به سر بردند. بنابراین شب قدر شب دعا، شب مناجات، شب قرآن، شب توبه، شب انس با خداست. ما هم از همه عزیزان در این شبهای نورانی التماس دعا داریم و خواندن این سوره رو در این شبها، به خصوص شب قدر و حالا به طور عموم در شبهای ماه رمضان، توصیه میکنیم. انشاءالله موفق و معید باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
آسمانی از ستاره که نشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
در سالهای پیش از انقلاب که فعالیت‌های قرآنی کشور چندان چشمگیر نبود و همان نیز به قرائت قرآن محدود می‌شد، طلبه جوان در حوزه علمیه قم قرآن کریم را حفظ می‌کند.
چون حافظ کل قرآن بودن و فقط تعداد معدودی می‌دونستن که فکر کنم از اولین هاشون من بودم.
استاد شهریار پرهیزکار:
چون سال 63 ما در مکه هم اتاق بودیم در حج تمتع 63، اینجورشون مثلا یه خورده دیگه در سفر آدم خودمانی میشه دیگه در سفر. بعد اونم به من که حالا حافظ کل قرآن بودم، ایشون گفتن که من مثلا سال 55 56 حافظ کل قرآن بودم. از من باورم نمیشد. گفتم این همه سال شما حافظ قرآن بودید؟ گفتم حالا بودیم دیگه، حفظ کردیم. و بعدها برای کسی نقل نکرد ایشون، به معدودی میدونستن که ایشون حافظ کله، در حالی که واقعا تنها نمونه است از فضلای قرآنی. تنها نمونه ای که حافظ کل قرآن کریم بود در قبل از انقلاب ایشون بود.
محمد رضا شهیدی پور هنوز 20 سال هم ندارد که این فصل مهم از کتاب زندگیش ورق می‌خورد.
یه استادی داشتیم مرحوم آقای تهرانی شیخ حسن، چون به من گفت من رفتم الفی حفظ کردم، هاشم العبدالله حفظ کردم، شما قرآن که حالا رسیدی به نزدیک 10 جز حفظ کردم. سال سیوتی میخوندم، سال 52 بود. ایشون گفت شروع کن به حفظ کردن ادامه بده. تا سال 55 تقریبا حافظ کل شدم. خیلی از دوستان میدونستن و خیلی هم نمیدونستن. یعنی سال 55 بود که مرحوم آیت الله گلپایگانی منو دعوت کرد منزلشون، چون دارالقرآن خاصی در مسجد. ایشون گفت حافظ شدی؟ گفتم بله. گفت احسن احسن. بعد دست کرد تو جیبش، معمولا تو این جیبش 10 تومن بود، تو این جیبش 100 تومن بود، تو این جیبش 50 تومن، تو این جیبش 20 تومن. دست کرد تو این جیبش 100 تومن در اومد. گفت ببینین شانس شماست، این روزی شماست، من نمیخواستم 100 تومن بدم. 100 تومن خیلی بود اون موقع. اون موقع شهریه طلبه سال اول 20 تومن یا 25 تومن بود. 100 تومن 4 برابر. خلاصه گفت هر ما بیا این 100 تومن رو بگیر. سال 3 سال که من فکر کنم تا سالش از سال 55 تا سال 58 و اینا هم دیگه، بعد دیگه حافظه زیاد شدن دیگه کم شد دیگه.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالفضل حکیمی:
خیلی از این مسئله غافل هستن که یک فردی در این درجه، خب وقتی که حافظ کل قرآن هست، چقدر میتونه در واقع توفیقات بیشتری داشته باشه در عرصه‌های مختلف و پیشبرد اهداف فعالیت‌های قرآنی.
14 تا اون روایت معروف و حتی 6 روایت غیر معروف مثلا شاز، یعنی این 20 روایت رو ایشون واقعا وقتی ما با هم دیگه به قول خودمون مباحثه قرآنی میکردیم از حفظ، مثلا ایشون میگفت فلانی تا میشست مثلا یه آیه میخوند، تا ایشون میشست بی مقدمه یه آیه میخوند میگفت بعدشو بخون به من میگفت و من میخونم و ایشون میخوند. بعد هر جا که اختلاف قرائتی بود و روایتی بود ایشون اشاره میکرد، ولو شاز اگر بود. پس معلوم بود ایشون اصلا قرآن رو با همه این روایات حفظه.
حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا شهیدی پور:
در حوزه علمیه قم یه استادی داشتیم که ایشون بحث قرائت رو مطرح میکرد و من علاقه داشتم که در کنار روایت حفظ از عاصم که در این سالها در بین مردم شهرت پیدا کرده و رواج پیدا کرده، خب در سالهای قبل از 200 سال روایت شعبه از عاصم متداول بوده و رایج بوده. احساس میکردم که خوبه انسان در کنار حفظ قرآن با یک سری معارف و علوم دیگه هم آشنا باشه. به همین جهت قرآن رو به 14 روایت حفظ کردم و با در واقع استقبال از شعر حافظ شیرازی که میفرمود عشقت رسد به فریاد، ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخونی با 14 روایت.
مرد میدان میخواهد اینجا که انسان بتواند بیاید در روایت‌های مختلف قرآن رو تلاوت بکنه. اینو اهل فن میدونن که کار بسیار ویژه‌ای هست این کار، که استعداد فوق‌العاده‌ای در این عرصه داشتن.
آثار مرحوم شهرانی رو میخوندیم و ایشون روی روایت شعبه از عاصم خیلی حساسیت داشت. یعنی ایشون روایت شاگرد هم مرحوم آیت الله حسن آوری هم ایشون روایت شعبه رو بر حفص ترجیح میده. یعنی ایشون اعتقاد داره که باید حفص و شعبه رو با هم بخونیم تا درک کامل قرائت عاصم رو کرده باشیم. مرحوم نجفی مرعشی هم همینجور بود. ایشون به من چند بار گفتش که روایت شعبه رو یاد بگیر، به حفص اکتفا نکن. حفص و شعبه با هم میشه قرائت عاصم، به تنهایی نمیشه. 540 مورد اختلاف دارن دیگه بین حفص و شعبه. بیشترین اختلاف در فصح الحروفه. البته بحثی نیست که ما روایت حفص رو بخوایم تضعیف کنیم. روایت حفص از عاصم روایت آسانیه، با گویش فعلی مسلمان هم تطابق داره.
سال 1359 برای حجت الاسلام محمد رضا شهیدی پور بسیار مهم بود. هم حافظ کل قرآن شده و هم با حضور در کلاس‌های استاد عباس رنجبر دوره جدید از فعالیت قرآنیش آغاز شده بود.
در بحث علوم و فنون قرائت در اون سالها استاد مبرزی وجود نداشت که حالا بخواهیم تو اون جلساتشون شرکت بکنیم، اما در سال 56 به بعد جلساتی بود زیر نظر استاد رنجبر برگزار می شد که خب من هم در اون جلسات حضور پیدا می کردم و جوانان دیگری هم بودن که در اون جلسه حضور داشتن. برحال اون جلسه تلاوت قرآن بود و تنها جلسه بود که به سبک در واقع مصری تلاوت می کردن، یا به قول خودشون سبک حجازی.
با این حال کمتر پیش می آید که حجت الاسلام محمد رضا شهیدی پور خود جلسه ثابت قرآنی برگزار کند. مهدی فروغی، قاری قرآن و شاگرد استاد.
جلسه ثابت در یه برهای کوتاهی مثلا میدم تو مسجد امام حسین مثلا 45 جمعه اثر داشت. قبل از اون من شنیدم که داشته، ولی مطمئن نیستم. ایشون خوبی مقداری براشونم سخت بود دیگه، ولی خب به هر حال سری دوره ها رو میرفتن. البته خب سخت که نمیشه، شاید بگی سخت اونجوری چون کلاس دیگه میره، ولی دیگه نمیتونه ثابت مثلا ملزم به یه جلسه باشه. مثلا خب تهران شورای القرآن میرفت، مسابقات میرفت برای داوری، تدریسات توی دورهای مختلف داشت، بعضا تو شهرهای مختلف. این بود که اگه میخواست کلاسه هفتگی بذاره باید بیشتر تو قوم حاضر باشه دیگه، بگن اکثر جلسات تعطیل میشد. شاید یکی از دلایلش هم که حالا بیشتر به نظر خودم اینم میاد که نه تنها ما و امثال ما حقش رو به جا نیاورده و نتونستیم کامل ازش بهره ببریم، ولی خب حالا بدتر از ما اونهایی بودن که بالاخره دستشون به جایی میرسید و امکانش رو داشتن که خلاصه آجاها رو بیارن، یک فضایی بهش بدن، یک جلسه قرآنی بهش ترتیب بدن، بستری فراهم بکنن که دیگه آجاها دیگه هم مقام حواشی جلسه رو نداشته باشه، بپرزه به جلسه، خلاصه رو سر بگیرنش بیارنش که جامعه قرآنی قاریان حافظ از نظرش استفاده کنن.
انشاءالله تا لحظات دیگر بهره‌مند خواهیم شد از بیانات ارزشمند رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی. حضرت آقا اجازه
محافل قرآنی که در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه و در حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار می شود یک پای ثابت دارد.
در محافل انس با قرآن مقام معظم رهبری در ایام ماه مبارک رمضان که هر سال اوایل ماه مبارک برگزار میشه، ایشون از پیشکسوتانی بود که معمولا در نزدیک مقام معظم رهبری جای میگیره.
حجت الاسلام و المسلمین رضایی اصفهانی.
حضرت آقا به ایشون نظر خاص داشت، حتی در سفرهایی که حضرت آقا به قم میمدن گاهی ایشون رو به صورت خصوصی میپذیرفتند.
یه شخصیتی که در دیدارهایی که در محضر مقام معظم رهبری بود، حتما میدونید یک جایگاه ویژه ایشون در جوار حضرت آقا داشتن، در اون فضای بسیار صمیمی و ملکوتی. همیشه ایشون یکی از افرادی بود مثل سایر اساتید دیگری که خب به هر حال جایگاه ویژه‌ای داشتن، محضر آقا می نشستن و نکاتی رو آقا از ایشان سوال می کردن که بعضی از موضوعات رو بیان کردن. آقای شهیدی توصیه هایی که حضرت آقا به ایشون داشتن.
اولا در مسابقات کشوری مرتب شرکت می شد، هم در سطح داوری هم در سطوح دیجه، و فضای قرائت رو در کل کشور گسترش می داد.
حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی.
افراد مختلف در دهه های در واقع متوالی به این رقابت های قرآنی پیوستن، برخی در دهه 70، برخی در دهه 80، برخی در دهه 90. اما از جمله افرادی که از روز اول برگزاری این رقابت ها در صحنه هستند، جناب استاد شهید پونن. در عصری و در زمانی که تعداد حافظان قرآن، قاریان قرآن و اساتید قرآنی هنوز به این حد نرسیده، یعنی در روزی جناب استاد شهیدی پور به عنوان داور مسابقات بین المللی قرآن در صحنه حاضر میشن در حسینیه ارشاد، که شاید افرادی که نامشون به عنوان حافظ کل قرآن در کشور ما معروف و مشهور هست به تعداد انگشتان یک دست باشه.
استاد محمد علی خواجه پیری.
هیچ وقت در هیچ جای ایشون خودش مطرح نکرد، هیچ جا. اما جلسات مجازی داشتیم، یعنی ایام کرونا، با بزرگان حوزه قرآن عالم اسلام اونجا خوب حضور داشتن. ما تازه اونجا فهمیدیم که اونا چه نسبتی با ایشون دارن و چه احترام برای شهید قائلن. خب اینا در مسابقات قرآن می آمدن، داور بودن. وقتی داور بودن خب بالاخره با ایشون چند روز مشهور بودن دیگه، اونا هم خب این کاره بودن، می فهمیدن قدر و منزلت یک آدم چیه. همین اواخر خیلی وقت قبل نیست، همین قبل از مجلسشون یه جلسه مجازی با آقای عطفای بود، مجازی، و آقای عطفای در مورد مریضیشون خبر شده بود، به قدر تجلیلاتشون که ما تعجب کردیم که چه شناخت داره که اینجور تجلیلاتی همچه استاد قرآن داره میکنه.
بیش از 1450 سال از نزول نخستین آیات قرآن میگذرد و مسلمانان این معجزه جاویدان الهی را علاوه بر کتابت سینه به سینه به نسل‌های بعد از خود منتقل کردند. در روزگار ما سنت اجازه قرائت به اقراء مشهور شده است.
اجازه قرائت اهمیت بسیار بالایی دارد، به ویژه در کشورهای اسلامی دیگر. تو کشور ما چند سالی هست که این بحث اجازات زنده شده و در دستور کار سیاستگزاران عرصه قرآن قرار گرفته.
مهدی فروغی، قاری قرآن.
قرآن به صورت شفاهی خوانده شده، به شاگردان آموزش داده شده، شاگردم استاد شده به شاگردش آموزش داده و همجور سینه سینه است به ما. بهش میگن اقرا، یعنی که خود شاگرد میاد کل قرآن رو، شیوه صحیحش رو، تجوید صحیحش رو طبق یک روایتی، یک قرائتی از قرآن مثلا عشره میخونده برای استاد و استاد یادش میداده. اول استاد یادش میداده، وقتی یاد میگرفت کل قرآن رو شاگرد طبق اون آموزهایی که از استادش یاد گرفته به استاد تحویل میداده که الان اینی که خوندم درست خوندم، اون که منو یاد داده بودی.
حجت الاسلام و المسلمین علی قاسمی.
و اون استاد تأیید میکنه که این تلاوت بر اساس مثلا قرائت حفص از عاصم هست که سلسله وار این رو به تلاوت نبی مکرم میرسونن.
استاد وقتی تأیید میکرد کل قرآن از هم تا ناس براش میخوند، میگفت خب ایشون اجازه قرائت قرآن رو دارن، چون قرآن رو طبق قرائت فلان قاری از قرآن عشره توانای تلاوت دارن و طبقشون مورد تأییده.
یک مدرک بسیار معتبر هست در بسیاری از کشورهای اسلامی. در کشور ما هم الحمدلله عرض میکنم توی چند سال اخیر بحث اجازات جدی گرفته شده.
ایشان صاحب اجازه بودن از استاد مشهور، استاد فهمی عصفور.
چه بسا قبل از اینکه حالا تلاوت رو محضر جناب استاد عصفور ارائه کنن، خودشون خب به لحاظ دانش و تجربه کم نداشتن، اما چون رسم نبود در کشور ما خیلی بحث اجازات، خب ایشون برای اینکه سلسله وار به اون سلسله اجازات متصل بشه، از جناب استاد عصفور، از اساتید بزرگ جهان اسلام که اصالتاً مصری هستن، این اجازه رو دریافت میکنن. یعنی آیه به آیه، کلمه به کلمه قرآن رو از حفظ تلاوت میکنن برای اون استاد و صحت اون قرائت رو استاد بر اساس اون قرائت خاص، مثلا اینجا حفص از عاصم مرسوم هست در کشور ما، تأیید میکنن و این اجازه نقل این آیات نورانی رو و تربیت شاگردان رو پس از خودشون، یعنی به همین ترتیبشون هم میتونن شاگردانی داشته باشن، آیات رو استماع کنن و به این عزیزان اجازه بدهن که آیات نورانی قرآن رو بیاموزن و به دیگران منتقل بکنند.
در این حال که اجازه گرفته بودن، خب خودشون هم استاد مقرع بودن که هم از آقایان هم از بانوان، حتی در این اواخر عمر شریف جناب استاد که شرایط سخت شده بود، اما بسیار ایشان مقید بودن که به این رسالتشون عمل بکنن و دوره اقرار رو از تعداد زیادی، چه از عزیزان جمهوری اسلامی ایران چه از افرادی که بنده شاهد بودم از مهمانان جمهوری اسلامی ایران، ایشان برایشون اقرار گذاشتن. بعضی ها دوره اقرار رو که میگذرونن لزوماً به این معنا نیست که حتما دیگران هم بتونن پیش اونها دوره اقرار رو بگذرونن، اما شخصیت استاد شهیدی یک شخصیتی بود که بعد از اینکه دوره اقرار رو هم گذروندن، تمایل پیدا شد به سمت ایشان در شهر مقدس قم که برخی به هر حال که میشناختن ایشان رو بیان و مقید بودن با جناب استاد شهیدی دوره اقرار رو بگذرونن.
حالا دیگر باید دانش خود را که در سالهای عمرش کسب کرده است، علاوه بر تدریس با انتشار کتاب، در اختیار علاقمندان به فراگیری علوم و فنون قرائات قرآنی قرار دهد. نویسنده کتاب ها کیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا شهیدی پور.
از سال 75 که بنده مسئول کارهای قرآنی حوزه شدم، از وجود این عزیزمون برای تألیف کتاب آموزش روانخوانی به تجوید برای سال اول طلاب استفاده کردیم.
حجت الاسلام و المسلمین علی حبیبی.
با همکاری ایشون زیر نظر استادمون آیت الله معرفت رحمت الله علیه، برای اولین بار کتاب آموزش قرآن روانخوانی و تجوید رو با هم نوشتیم که امروز الحمدلله کاملتر شده و به صورت جامعی در اومد.
عمرشون رو وقف پژوهش قرآنی کردن، وقف تألیفات قرآنی کردن، که چه کتابهایی که ایشان نوشتن و الحمدلله یکی از بهترین متون درسی برای حوزه های علمیه بود، برای دانشگاه ها بود، برای جامعه المصطفى العالمیه بود، برای طلاب ایرانی و غیر ایرانی بود،
اهل قلم بود، کتاب‌های تخصصی نوشت، از جمله اصول مبانی قرائات رو نوشت که جزو این اصول قرائاتش الان کتاب درسیه، و همچنین استاد مبرز بود، یعنی خودش هم در عمل وارد مباحث آکادمیک میشد و تدریس میشد، شاگردانی رو در سطح ارشد دکتری پرورش میداد.
حجت الاسلام و المسلمین رفیعی.
در مستوای بالایی از دانش در حوزه علوم و فنون قرائت قرار داشتند، اما صاحب کثرت تألیف نیست. تخصص ایشون حاشیه نگاری بوده. همه دوستان میدونند استاد شهیدی رضوان الله تعالی علیه چه حاشیه مکتوب چه حاشیه شفاهی بر گفته‌ها و نوشته‌ها می‌زدند و بسیار هم دقیق، اما خودشون صاحب تألیف فراوان نیستند. من اینو ازش تعبیر می‌کنم به فداکاری علمی. بسیاری از تألیفات تحقیقی در حوزه علوم و فنون قرائت که توسط نویسندگان متعدد در کشور ما نگاشته شده در این سال‌ها، از خامه علمی این استاد بزرگ بی بهره نبوده.
به معنای واقعی کلام قرآن میخوندن، بسیار زیبا میخوندن، سبک عبدالباسط میخوندن، در ترتیل سبکای استاد منشاوی رو، استاد حسری رو و سایر به هر حال گونه ها و روش ها رو مسلط بودن و اساتیدی رو ایشون نام می آوردن و گاهی اوقات نقد و نظر میکردن و به سبک اونها تلاوت میکردن که ما اصلا اسمشون هم نشنیده بودیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا